بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس شرح لقمه توسط استاد مروی، کتاب صلات، صفحه 93، سطر 24، جلسه 85، به تاریخ 8/9/68، از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد مقدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا خليل قلوبنا وخليل نفوسنا وعلى القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم اغفرنا للعلم والعمل به، وهذه الصلاة ركعتان في كل ركعة سجدتان وخمس ركوعات وقيامات وقراءات، فيجب فيها النية والتحريمة وقراءة الحمد والسورة ثم الركوع ثم يرفع رأسه منه إلى أن يسير قائما مطمئنا. بحثر نمازهای واجب در نماز آیات بود. سه نکته در این رابطه مطرح شد. نکته چهارم در رابطه با کیفیت نماز آیات می باشند. به طور کلی می فرمایند نماز آیات دو رکعت است، در هر رکعتی 5 قرائت، 5 قیام و 5 رکوع و 2 سجده دارد. ولی این نماز در رابطه با قرائتش به شکل‌های مختلفی می شود این نماز رو خواند که به 4 شکلش ما اشاره میکنیم. صورت اول این است که نیت کند، تکبیر الاحرام بگه، حمد و یک سوره رو به تمامه بخواند و به رکوع بره، باز سر از رکوع برداره، حمد و سوره رو به تمام بخوانه و به رکوع دوم بره، تا این که 10 رکوع در 2 رکعت به همین شکل تمام شد. یک صورت. صورت دوم این است که حمد بخوانه، یک سوره رو به 5 قسمت تقسیم کنه، حمد بخونه با قسمتی از یک سوره، بعد به رکوع بره، دوباره که سر برداشت دیگه حمد لازم نیست، بلکه قسمت دیگری از اون سوره رو بخونه و باز به رکوع بره تا اینکه ده رکوع رو به این شکل تمام. البته در این صورت باید در هر رکعت یک سوره کامل رو بخوانم. نمیتونه پنج آیه از سوره بقره رو مثلا بخونه، باید یک سوره رو کامل. شکل سوم این است که در یک رکعت برای هر رکوع یک سوره تمام بخونه، ولی در رکعت دیگر یک سوره رو بگیره و باز تقسیم کنه به چند قسمت. اینم جایز. سوره چهارم این است که در یک رکعت باز رکوعها رو تقسیم کنه، در دو رکوع مثلا سوره تمام بخونه، ولی در سه رکوع دیگر یک سوره رو بگیره به سه قسم تقسیم کنه. این هم اشکالی ندارد. یه شکلای دیگری هم هست که حالا شیطانی اشاره میکنن، ما هم از رو میخونیم دیگه، زیاد کار نمیم. فقط به عنوان قانون کلی شهید ثانی میفرمایند در هر رکوعی که یک سوره تمام خوند و به رکوع رفت، وقتی بلند شد باید حمد رو دوباره بخونه. حالا چه رکوع دوم چه رکوع هشتم مثلا فرق نداره، سوره رو تمام کرد به رکوع رفت، وقتی بلند شد دوباره باید سوره حمد رو بخونه. و همچنین در موردی که از سجده بلند میشه میاد به حال قیام، باز باید حمد رو بخونه. و بعد یک نکته دیگه هم که مطرح میکنم این است که میفرمایند وقتی یک سوره رو تقسیم میکنه در ذکر آیات ترتیب لازم نیست، میتونه در رکعت اول در رکوع اول بگه الله الصمد و به رکوع بده. بعد که بلند شد بگه قل هو الله. این اشکالی ایجاد نمی کن. از خلاصه ترتیب در آیات لازم نیست. البته اگر ترتیب رو رعایت نکرد بنابه قولی سوره حمد رو دوباره باید تکرار بنمایم. البته در همین صورت هم بعضی ها گفتن نه تکرار حمد لازم نیست. این خلاصه یه از کلیت نماز آیات خدرسیم. و هذه الصلاة و این نماز آیات دو رکعت است. فی کل رکعتین در هر رکعتی دو سجده است و پنج رکوع است و پنج قیام است و پنج قرائت. حالا وارد تفصیل مطلب میشه. و یجب فیها نیت و تحریم و قرائت الحمد و سورته. واجب است در این نماز آیات نیت، تحریم تکبیرة الاحرام و قرائت حمد یک شیوه و یک سوره کامل، حمد با یک سوره کامل بخونه، ثم الرکوع، بعد به رکوع بره، ثم یرفع رأسه من، بعد سر از رکوع بردارد، الی ان یسیر قائما مطمئنا، تا اینکه در حالت قیام و با طمأنینه بایسته. و یقرأهما هاکذا خمسا، بخواند اون حمد و سوره رو به همین شکل در حال قیام پنج بار. یعنی سر از رکوع بعد بره حمد و سوره بخواند، دوباره رکوع بره، باز در بار سوم برند چه بخواند کسا. ثم یسجد، سپس سجده کند دو سجده. ثم یقوم الی الثانیه، بعد بیستد در رکعت دوم. و یصنع کما صنع اولا، باز مثل رکعت اول شروع کنه هم دو یک سوره تمام بخونه پنج بار. هذا هو الافضل، این شیوه نماز آیات خوندن بهتره. شیوه دوم و یجوز له الاقتصار على قراءت بعض سوره، جایز است برای مصلی اکتفا نمودن بر خواندن بعضی از سوره، ولو آیته، ولو یک آیه رو بخونه، لکل رکوعه، برای هر رکوعی. خب در این صورت اگر یک سوره رو تقسیم کرد ولا یحتاج الی قرائت الفاتحه، نیاز ندارد به قرائت سوره حمد الا فی القیام الاول، مگر در همون قیام اول، یعنی قیام برای رکوع اولی. و لما تختار التبعیزه فیجب اکمال سوره فی کل رکعت مع الحمد مره، اونگاه که اختیار نمود تبعیض و تقسیم یک سوره را، پس واجب است کامل نماید یک سوره را در هر رکعتی با هم یک بار. یک سوره را خلاصه باید در هر رکعت کاملا بخونه. حالا سوره ای باشه که مثلا 20 آیه داشته باشه، تقسیم به 5 کنه، در هر رکوعی 4 آیه بخونه تا اینکه کل 20 آیه در یک رکعت تمام بشه مثلا. یا سوره ایست مثلا 5 تا آیه داره، هر 5 آیه رو، هر آیه ای رو در یک برای یک رکوع بخونه تا اینکه در یک رکعت یک سوره تمام بشه. چی مساوی باشه؟ نه نه خیر، مساوی هم لازم نیست باشه. حالا مثال ما اینجوری بود، میشه 5 تا آیه رو در یک رکوع بخونه، بعد بیاد یک آیه دیگه رو برای رکوع دوم بخونه، یه آیه برای رکوع دوم بخونه، اشکال نداره، تساوی لازم نیست. تکرارش درست نیست دیگه ظاهرا. یک سوره کامل، البته بعد میاد که یک مورد ایشون میفرمان تکرار درسته، میاد خودشون میفرمان یه مورد تکرار درسته. بله. فیجب اکمال سوره فی کل رکعه مع الحمد مره. چطور؟ به ان یقرأ فی الاول الحمد و آیه، به این که بخواند در اون قیام اول سوره حمد را و یک آیه، ثم یفرق الآیات علی باقی القیامات، بعد تقسیم کند آیه ها رو بر باقی قیام ها، به حیث و یکمل ها فی آخره ها، به جوری که تکمیل نماید همون سوره را در آخرین قیامات، در قیامات آخر، در اون آخرین قیام سوره تکمیل بشه. این هم شکل دومش. شکل سوم، ولو اتم مع الحمد فی رکعت سورتن، اگر تمام کند با حمد در هر رکعت یک سوره را، مثلا در رکعت اول بیاد یک سوره را تقسیم کنه، عرض کنم که در اون رکعت اول بیاد سوره تمام بخونه، یعنی برای هر رکوعش یک سوره بخونه، ای قرأ فی کل قیام منها، یعنی بخواند در هر قیامی از اون رکعت حمد و یک سوره تمام را، یعنی پنج تا سوره در رکعت اول بخونه، و بعد از رکعت الاخرى و تقسیم نماید در اون رکعت دیگر کما ذکر، به اون شکل تقسیمی که ذکر شد جایزه. اینجا جایزه، اشکال نداره. بل صورت چهارم رو میگن، بل لو اتمت صورت فی بعض رکوعات و بعض فی آخرین جایزه، بلکه اگر تمام کند سوره را در بعضی از رکوعات، در دو تا رکوع دو تا سوره تمام بخونه، اما در سه تا رکوع یک سوره را تقسیم بر سه کنه و تقسیم کند در رکوعهای دیگر جایز است، اشکالی نداره. و ضابط، این چهار سوره، و ضابط انه متا رکع عن سوره تامه، قانون اینه هر وقت رکوع نمود از یک سوره تمامی، سوره تمام کن و به رکوع رفت، وجب فی القیام عنه الحمد، واجب است در قیام از این رکوع سوره حمد، وقتی بلند شد واجب سوره حمد رو بخونه. باز در این مرتبه و یتخیر بین اکمال سوره معها و تبعیضها، مخیر است بین این که کامل کند سوره را، عرض کنم با اون فاتحه، وقتی فاتحه از کتاب رو خوند باز در این صورت مخیر سوره رو کاملا بخونه، و تبعیضها مخیر تقسیم کنه سوره رو. و متا رکع عن بعض سورتین، وقتی که رکوع کرد از بعضی از سوره، یعنی یک آیه رو خوند به رکوع رفت، وقتی بلند شد تخیر فی القیام بعده، مخیر است در حال قیام بعد از این رکوع، بین القراءه من موضع القطع، بین این که دوباره سوره رو بخونه از اون جایی که قطع کرده، و من غیره، و از غیر اون موضع قطع، من از سوره، از غیر اون موضع قطع از اون سوره، مثلا الان آیه اول را خوند رکوع رفت، بلند بشه آیه پنجم رو بخونه دوباره به رکوع بره، متقدما و متأخرا، چه این که از قبل از اون آیه بخونه، از قبل از اون آیه که خونده یا از بعد از اون آیه، و من غیرها، میتونه حتی از غیر این سوره از سوره دیگه بخونه، یک آیه از سوره توحید بخونه بره به رکوع دوباره بلند بشه، یک آیه از سوره دیگه بخونه، از سوره بقره بخونه مثلا، اشکالی نداره، فقط به شرطی که در 5 تا رکوع یک سوره کامل رو بخونه، فقط ملاک اینه که یک سوره کامل تو این یک رکعت نمازش وجود داشته باشه، حالا خاص از سوره دیگه هم اضافه کنه بخونه، اشکال نداره. نه خب فرض اینه باید بشه یه سوره کامل بخونه، فرضاً مثلا سوره توحید رو بیاد در دو تا رکوع سوره توحید رو بخونه، نصف کنه نصف سوره توحید رو در یکی نصف در دیگری، بعدم شروع کنه از یک سوره دیگه هرچی باقی مونده بخونه، اشکال نداره. بله، نه من غیره و از غیر اون سوره جایزه. و تجب و اعاده الحمد فی ما عدا الاول، دقت کنید، واجب است سوره حمد رو اعاده نماید در غیر از اولی، صورت اول جایی بود که از اون موضع قطع شروع کنه، اگر از همون جایی که در رکوع قبلی قطع کرده سوره رو از همون جا دوباره در این قیام بعدی خواست شروع کنه، سوره حمد نمیخواد بخونه، اما اگر غیر از اون موضع قطع از جای دیگه خواست شروع بکنه یا از سوره دیگه خواست شروع بکنه، باید سوره حمد رو هم باش بخونه، ما احتمال عدم الوجوب فی الجمیع، با این که احتمال میره سوره حمد واجب نباشه در همه این موارد، یعنی چه از اون سوره شروع کنه چه از غیر اون سوره متقدمن متأخرن، سوره حمد لازم نباشه. و یجب مراعات سوره فصاعدا فی الخمسه، واجب است مراعات کنه خوندن یک سوره رو پس بیشتر در 5 تا رکوع. خلاصه باید یک سوره در مجموعه 5 تا رکوع بخونه. و متا سجده، وقتی به سجده رفت وجب اعاده الحمد، به سجده رفت بعد سجده بلند شد واجب دوباره سوره حمد رو تکرار کنه. سواء کان سجوده عن سوره تامه، چه اینکه سجود آخرش از سوره تمام باشه، ام بعض سوره و یا بعضی از سوره باشه. مگه میشه سجده آخرم با بعضی از سوره باشه؟ میفرمان بله، یک سوره تمام رو در رکوع چهارمی خوند، سوره رو تمام کرد، حالا رکوع پنجم دلش میخواد یک دونه آیه بخونه. خب یک دونه آیه خوند و به رکوع رفت، دوباره رفت سجده، اینجا وقتی از سجده بلند شد با اینکه رکوعش از سوره ناقص بوده ولی سوره حمد رو باید دوباره بخونه. خلاصه ملاک اینه هر وقت به سجده رفت دوباره بلند شد با سوره حمد با تکرار بشه. کما لو کان قد اتم سوره قبلها بالرکعه، حالا چطور از یک سوره ناقص مثلا به سجده بره؟ چنان که اگر تمام کرده باشد سوره ای را، عرض کنم قبل از این سوره، قبل از این سوره ای که ناقصش گذاشته در همون رکعه. ثم له ان یبنی علی ما مضا، حالا که بلند شد یک آیه از یک سوره رو در رکعت قبلی خونده بود، حالا بلند شد سوره حمد رو خون، میتونه دوباره دنباله همون سوره قبلی رو بخونه، اما به شرطی باید توی این رکعت هم یه سوره تمام بخونه. میتونه او رو قطع کنه یک سوره دیگه شروع کنه. ثم له برای او ان یبنی علی ما مضا، این که بنا بگذاره بر همون سوره گذشته، او یشرع فی غیرها، یا نه در غیر اون سوره شروع کنه. فان بنی علیها، اگر بنا گذاشت بر همون سوره قبلی، وجب سوره غیرها، واجب است یه سوره دیگه هم غیر او بخونه کاملتا، در حالتی که اون سوره تمام باشه. فی جمله الخمسه، در ضمن این 5 تا قیام واجب یک سوره تمام بخونه. خب حالا ما 4 سوره گفتیم، ببینید شما دیگه شهید ثانی چند سوره درست کردن؟ همه اینها رو اگر به هم بریزید سر از 20 تا سوره میزنه. خلاص به 20 شکل و قسم آدم میتونه عرض کنم که این نماز رو بخونه. و یستحب القنوت و عقیب کل زوج من القیام، مطلب پنجم مستحبات باب نماز آیات می باشد. می فرمایند در این نماز مستحب است انسان بعد از این که سر از رکوعهای زوج برداشت، قنوت و دعای ده بخونه. در یا به این شکل بگیم که مطلب بهتر شاید این بیش کار داشته باشه، در هر قیامی، در هر قیامی که زوج باشه انسان مستحب است که قنوت بخونه. بنابراین قنوت ها همیشه قبل از رکوعهای زوج می شود. در قیام دوم، چهارم، ششم، هشتم، دهم قنوت خوندن مستحب می باشد. بله اونجوری میشه گفت بعد از رکوع سر. جر رو می‌فرمایند مستحب است. انسان از هر رکوعی که سر بر می‌دارد تکبیر و الله اکبر بگه بدون سمع الله، غیر از رکوع پنجم و دهم که میخواد به سجده بره، در اونها سر از رکوع که برداشت تکبیر نگه و سمع الله بگه. مستحب بعدی می فرمایند اگر وقت برای نماز آیات وسعت داره مستحب از انسان در نماز آیات از سوره های طولانی قرآن بخوانه. نکته بعدی می فرمایند مستحب است در نماز آیات و نماز جمعه و نماز عیدین که این نماز رو انسان به صورت جهر و بلند بخوان. یک نکته رو شهید ثانی در زیر مستحبات ذکر می فرماید، و اون نکته این است که روایات جوری نماز آیات رو مطرح کرده اند که امر مشتبه شده که آیا نماز آیات دو رکعته یا ده رکعته. بعضی میگن نماز آیات ده رکعته، هر قیام و رکوعی رو یک رکعت حساب میکنم. لذا میگن مؤید ما این است که در هر قیام زوجی انسان باید قنوت بخونه، پس معلوم میشه ده تا قیام یعنی ده رکعت که انسان باید پنج تا قنوت بخونه. خب مستحب از همین استحبابش بره، باید نه حالا از همین استحبابش استفاده کنه. خب حالا آقایون میگن هر قیام و هر رکوعی یک رکعت حسابش یک باید. بعضی میگن نماز آیات دو رکعته، به دو دلیل. یک به خاطر این که چهار تا سجود بیشتر نداره، دوم به خاطر اینکه در هر رکعت از نمازها معمولا ما یک سمع الله داریم و اینجا هم ما دو تا سمع الله بیشتر نداریم، پس دو رکعت نماز نبیشتر. خب سوال ثمره این بحث چیه؟ چه فایده داره بگیم دو رکعته یا ده رکعته؟ میفرماییم ثمره در باب شک ظاهر میشه. اگر بگیم دو رکعته، شک که در نماز دو رکعتی مبتلا است. اگر بگیم ده رکعته، شک که در این نماز مبتل نمی باشد. شهید ثانی می فرماین اقوا این است که دو رکعته، در رکوع ها هر کدام یک فعل یک رکعت حساب نمیشن. بنابراین اگه شک که در رکوع ها کردیم، اگه شک که در محل بود رکوع انجام میدیم، اگر هم شک که در عدد رکوع بود طبق قانون بنا رو بر عقل میگذاریم. اگر هم شک که در رکعات داشتیم نماز باطل خواهد بود. فيستحب القنوت عقيب كل زوج من القيامات. مستحب قنوت عقيب بعد از هر زوجی از قیامات. چرا تمزیلا لا؟ به خاطر تمزیل نمودن اون قیام رو، اون قیام ها رو به منزله رکعت ها. هر قیام یک رکعت حساب میشه. فیقنت قبل رکوع ثانی، پس قنوت میخونه قبل از رکوع دوم و قبل از رکوع چهارم و هکذا. مستحب دوم و تکبیر لرفع من الرکوع. تکبیر میگه در حالت رفع از رکوع، وقتی سر از رکوع برمیداره تکبیر میگه. فی الجمیع در همه رکوع ها غیر از رکوع پنجم و دهم، من غیر تسمیع، بدون اینکه سمع الله بگه. و هو قرینه کونها غیر رکعات. و عرض کنم که همین ذکر سمع الله در همین عدم ذکر سمع الله قرینه بودن این نماز آیات از غیر رکعات، یعنی نماز آیات چند رکعت نیست. قرینش چیه؟ قرینش اینه که عرض کنم که سمع الله فقط در پنجم و دهم گفته میشه، یا بگید به عبارت دیگه قرینش اینه که در رکوعها بعد از اینکه سر از رکوع برمیداریم تکبیر میگیم، سمع الله نمیگیم. در حالی که اگر یک رکعت تمام باشه، وقتی سر از رکوع برمیداریم رکعت تمام میشه، میخوایم در رکعت بعدی بریم، سمع الله در نماز میگیم، ولی اینجا سمع الله نمیگیم. پس همین خودش قرینه بر اینه که اینها چند رکعت نیستن. و تسمیع و مستحب تسمیع و هو قول سمع الله لمن حمده فی الخامس و العاشر خاصتا، در پنجمی و دهمی به تنهایی. تمزیلا للصلاه، به خاطر تمزیل نمودن این نماز را منزله دو رکعت، چون دو رکعته دو تا سمع الله داره. ها چذا ورد نفس و به ما یوجب اشتباه حاله ها. این چنین وارد شده روایت به جوری که موجب اشتباه حال این نماز شده. یعنی از این طرف روایت میگه 5 تا قنوت داره، پس معلوم میشه 5 تا دو رکعت میشه 10 رکعت. از این بر روایت میگه 2 تا سمع الله بیشتر نداره، پس معلوم میشه 2 رکعته. نص اینجوری وارد شده لذا موجب اشتباه حال شده. و من سمع حصل الاشتباه لو شک فی عددها، از همین جاست که اشتباه و اختلاف پیدا شده بین علما، اگر شک بشود در عدد این نماز. نظرن الى انها ثنائیتون او ازید، نظر بین که این نماز ثنائیت درکتیه یا بیشتره، اگر درکتی باشه شک در رکعات مبتله، اگر بیشتر باشه مبتل نیست. ول اقوا انها فی ذالک ثنائیتون، اقوا این است که این نماز در این رکعت بودنش ثنائیه، خلاصه درکتیه. و اندر رکوعات افعال، رکوعها فعل هست، رکعت حساب نمیشه. فشک فیها فی محلها یوجب فعلها، شک در این رکوعات اگه در محل باشه موجب فعل این رکوعات میشه، باید اینا رو انجام بدید. و فی عددها یوجب البناء علی الاقل، شک در عدد رکوعات اگر باشه موجب بنا بر اقل. و فی عدد رکعات مبطل، اگر شک در عدد رکعات ها باشه مبطل خواهد بود. دقت کنید، شک اگر ایشون به طور مطلق فرمودن اگر شک در عدد رکوع ها باشه، این عرض کنم بنا رو بر عقل میگذاریم، این همیشه اینجور نیست. گاهی شک در رکوع باعث شک در رکعت هم میشود، مثل اینکه انسان شک کنه رکوع پنجم یا رکوع ششم، اگر رکوع پنجم باشه میشه رکعت اول، رکوع ششم باشه میشه رکعت دوم. شک در رکوع باعث شک در رکعت میشه، اینجا مبطله نماز رکعتیه، اصلا باطل میشه. پس همیشه در شک در رکوعات بنا رو بر عقل نمیذاریم، بعضی جا هم مبطل خواهد. مستحب بعدی و قرائة الصور الطوال، خوندن سوره های طولانی مثل سوره انبیاء و کهف مع سعته، با اینکه وقت وسعت داشته باشه. خب وقت وسعت داشته باشه ما از کجا بفهمیم وقت وسعت داره؟ چون ایشون اشاره میکنن در باب نماز آیات، در نماز ماه گرفتگی و خورش، عرض کنم که خورشید گرفتگی دو تا نظر هست. یه نظر اینه که به مجردی که ماه گرفت تا وقتی که شروع شده به عرض کنم باز شدن ماه وقت نمازه، این محدود وقت نمازه. بعضی ها میگن نه، از اولی که ماه گرفت عرض کنم تا وقتی که تمام شد ماه گرفتگی کلن، تا اون وقت وقت نماز هستش. این دو قوله در این ماه. خب حالا ما از کجا بفهمیم که این ماه مثلا نیم ساعت گرفته باقی میمونه، یک ساعت گرفته باقی میمونه، چطوره؟ بفرمان چند راه داره. یکی این که به مسائل رصدی انسان خودش به هیئت نجوم وارد باشه، بدونه تشخیص بده با قوانین عرض کنم که رصد که چه مقدار طول میکشه، یا کسی بیاد خبر بده به انسان، یا مثلا دو تا شاهد عادل خبر بدن. اگر هیچ راهی پیدا نکرد برای این مسئله، تخفیف اولاست. یعنی بهتر اینه که عرض کنم که سوره‌ای بخونه که سوره سبک هست، سوره کوتاه هست. و قرائت سوره طوال مثل انبیاء و کهف با سعه، و یعلم ذلک بالارصاد، دانسته می شود این سعه وقت به ارصاد، عملیات رصدی، انسان خودش هیئت نجوم بلد باشه با این مسائل بفهمه، مثلا متوجه بشه که سه ربع ساعت طول می کشه ماه گرفتگی. خب اینجا می تونه سوره انبیاء و کهف هم بخونه. زلزله مطلق دائمه، زلزله چه در حین زلزله تا آخر عمر زلزله بر انسان ادا هست، هیچ وقت قضا نمیشه، وقت خاصی نداره. همچنین در بقیه موارد که حالا اشاره میکنم در بهش همچه شیده رو ذکر نمیکنم. و یه عالم داره که بل ارصاد یه مطلب. و همچنین دوم و اخبار و من یفید قوله زن الغالب من اهله، خبر دادن کسی که فائده میدهد قول اون فرد زن غالب را که اون فرد از اهل اون ارصاد باشه، یعنی باز از خودش عرض کنم به هیئت نجوم وارد باشه، او نقل کنه برای انسان. اول عدلین، یا دو تا شاهد عادل بیان بگن ما مثلا از عرض کنم که از فلانی شنیدیم که او متخصص در هیئت نجومه که این ماه گرفتگی یه ساعت طول میکشه مثلا. و الا تخفیف اولا، و الا تخفیف بهتره، حذرا من خروج الوقته، به خاطر حذر کردن از خروج وقت، خصوصا علال قول، مخصوصا بنابر قول به این که اون وقت، اون خروج وقت، الاخذ فی الانجلاء، شروع شدن در روشن شدن است. مخصوصا بنابر اون قولی که میگن به مجردی که ماه ماه شروع در روشن شدن کرد بعد اینکه تاریک شده بود، اینجا وقت نماز آیات تمام میشه. نعم لو جعلناه الى تمامه، بله اگر قرار بدهیم اون خروج وقت را تا تمام اون روشن شدن اتجه تطویل و در این صورت متجه از سوره طولانی خوندن. اگر بگیم تا آخر وقتی که ماه روشنش تاریکیش کلن تمام بشه تا اون وقت وقت نماز آیات هست، بنابراین انسان میتونه سوره عرض کنم که طولانی هم بخونه. نظرم الى المحسوسه، به خاطر اینکه این مسئله قابل احساس هست، قابل درک هست. از اون وقتی که شروع میکنه ماه به روشن شدن آدم میفهمه میبینه این رو، اما اگر مجرد شروع در روشن شدن خروج وقت باشه انسان گاهی اون لحظه اول رو احساس نمیکنه، متوجه نمیشه. اما اگر بگیم تا تمام روشن شدن وقت باقیه، خب انسان میفهمه، نگاه میکنه اینه کم کم داره ماه مثلا روشن میشه، اینجا معلوم میشه که کم کم داره وقت عرض کنم که نماز آیات تمام میشه. پس بنابراین اگر وقت رو تا این تمام روشن شدن بگیریم میتونیم بگیم سوره طولانی هم بخونه مستحب و خوبه، و الا در اون صورت اول چون محسوس نیست مسئله لذا بهتر سوره خفیف بخونه. بل جهر و فیها مستحب است جهر خوندن در این نماز آیات به امکان از نهاریه علی الاصح، ولو این عرض کنم که آیات نهاری باشد بنابر اصح، نماز رو در روز بخواد بخونه. این در مقابل قولی است که در یک بحثی در باب نمازها خوندیم که مستحب است در بیا تفسیر میدن، میگن نماز آیات اگه در شب خونده بشه مستحب جهر، اگه در روز خونده بشه مستحب اخفا. و کذا یجهر فی الجمعه و العیدین، همچنین جهر خونده میشه نماز در روز جمعه، در اصل نماز جمعه و نماز عیدین استحبابا اجماعا. این مستحب یجهر نه اینکه واجب باشه، به عنوان استحباب هست به صورت اجماع بین علما. این دو سه تا مسئله در ذهن خلاف آیات هست، سیعتی انشاءالله. و صلی الله علیه و محمد مارد.